استفاده نکرد، اگه استفاده نکردیم خسرانه، اگه استفاده کردیم فلاح، قد افلح المؤمنون.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. پیگیری طرح‌های استانی در سفر پایان هفته برخی اعضای دولت، از بازدید وزیر سمت از معدن تفتان و بررسی طرح‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان تا افتتاح یا آغاز اجرای 66 طرح عمرانی در شیراز با حضور وزیر کشور.
آغاز به کار دهمین نمایشگاه ایران نوشت در مصلی امام خمینی تا ساعتی دیگر. بیش از 100 تولید کننده برتر نوشت افزار ایرانی آخرین محصولاتشان را در این نمایشگاه عرضه می کنند.
شهادت 16 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری. مخالفان سیاست‌های نتانیاهو در جنگ غزه بار دیگر در تل‌آویو تظاهرات کردند.
بومی‌سازی نسل جدید اندام مصنوعی برای کودکان. این محصول دانش بنیان متناسب با رشد اندام کودک قابل تغییر است.
و در پیک نیمروزی از افزایش 19% صادرات غیر نفتی ایران در 5 ماه نخست امسال می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
سفر استانی 3 وزیر دولت 14 در پایان هفته. وزیران کشور، سمت و میراث فرهنگی در سفر به استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و یزد طرح‌های مربوط به وزارتخانه‌های خود را در این استانها پیگیری کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز و در دومین روز سفر خود از معدن طلای تفتان بازدید کرد. معدن طلای تفتان که سال 1401 به بهره برداری رسیده، همکنون با ذخیره بیش از 100 میلیون تن کانسنگ طلا از بزرگترین معادن طلای کشور است.
فکر میکنم آینده استان انشاءالله تعالی اگر ما رو بخش معدن یه مقدار بیشتر سرمایه گذار بتونیم جذب بکنیم و انشاءالله تو استان هم حمایت بشن، یعنی مردم هم انشاءالله تعالی حمایت کنن با پشتیبانی که الحمدلله هم نمایندگان کردن هم آقای استاندار کردن از مجموعه اقداماتی که انجام شده. به نظرم میاد استان داره فاصلش رو با میانگین کشور کم میکنه و انشاءالله چشمانداز روشنی جلو هست.
آقای عطوبک دیشب هم نشستی با فعالین اقتصادی استان و شورای خانواده داشت. در این جلسه فعالین اقتصادی مشکلات خود را در مباحث مختلف صنعتی و تجاری بازگو کردند. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم که در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد سخن می گفت، با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای گردشگری کشورهای آسیایی به میزبانی یزد در آینده نزدیک گفت، این اجلاس می تواند نقش مهمی در معرفی ایران به عنوان کشوری زیبا و امن به جهانیان باشد. وزیر کشور هم بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام به عنوان یکی از اولویت‌های مهم کشور تأکید کرد. آقای مؤمنی در مراسم بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی 66 طرح عمرانی شهر شیراز با بیان اینکه برخی از طرح‌های عمرانی دچار وقفه شده و اعتباری نیز برای آنها پیش‌بینی نشده است گفت، رویکرد وزارت کشور اولویت بندی طرح‌ها و تعیین تکلیف آنها بر اساس تأثیرگذاری اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
و خواهشم از همه دست‌اندرکاران که در اینجا نشستن این هست که حتما این پروژه‌های نیمه تمام را دسته‌بندی بکنن، اونهایی که درصد پیشرفتشون بالاست، اونهایی که اهمیتشون بالاست به عنوان پروژه‌های پیشران تلقی میشن، اونها در اولویت قرار بگیره حتما. و بسیاری از پروژه هستن که با اختصاص منابع کم میتونه به بهره برداری نهایی برسه و برخی از پروژه ها هستن که درصد پیشرفتشون بالاست و نقطه غیر قابل بازگشت رسیدن، اونها در اولویت قرار بگیرن، به ویژه اونهایی که اهمیت بالایی دارن در پیشرفت اقتصادی، ایجاد اشتغال.
وزیر کشور همچنین گفت ساماندهی اتباع خارجی به زودی آغاز میشود. آقای مؤمنی در حاشیه سفر شیراز گفت این طرح با یک برنامه مناسب اجرا خواهد شد.
این طرح به صورت در واقع کاملا با برنامه مناسب که هم به هر حال ملاحظات منطقه‌ای در نظر گرفته بشه، هم ملاحظات همسایگی، ولی اون چیزی که مشخص هست موضوع اتباع بیگانه و اونهایی که غیر قانونی هستن در دستور کار قرار داره. به هر حال کشور ما بیش از این اون میزانی که مقرر شده امکان در واقع پذیرایی نداره. به هر حال میهمان هم تا حدی که صاحبخونه امکانش وجود داشته باشه میتونه پذیرایی بکنه و این مشکلات زیادی رو ایجاد کرده و انشالله اولین گام بیرون کردن اتباعی است که مجوز ندارن و بعد به مرور مراحل دیگه، ولی به صورت جدی انشالله در دستور کار قرار داره و از همین چند وقت آینده انشالله شروع خواهد شد.
به گفته جانشین رئیس پلیس راهور، موج بازگشت زائران و مسافران از روز گذشته از استانهای خراسان رضوی، مازندران و گیلان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. سردار مؤمنی از هموطنان خواست زمان بازگشت سفرشان را به روز و ساعات پایانی تعطیلات موکول نکنند.
خواهشی که از مردم عزیز داریم خروج خودشون رو از این استانها فقط به روز جمعه موکول نکنن، سفر خودشون رو توضیح بکنن، بخششون امروز، بخششون جمعه و حتی اونهایی هم که امکان داره شنبه برگردن به سمت تهران و شهرهای خودشون، چون اگر فقط بخوان بذارن برای روز جمعه قطعا ما با ترافیک سنگین مخصوصا در محورهای شمالی مواجه خواهیم بود. انشالله این سفر رو توضیح کنن و ما بتونیم این ترافیک رو مدیریت کنیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه آخرین وضع آمادگی رزم یگانهای عملیاتی مستقر در جزایر ایرانی سگانه در خلیج فارس را ارزیابی کرد. دریادار علیرضا تنگسیری با اشاره به جایگاه مهم جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره بوموسا گفت توانمندی دفاعی این جزایر هر لحظه افزایش می‌یابد. در بازدید سردار تنگسیری آمادگی بخشی از تجهیزات جدید ملحق شده به یگانهای جزایر ایرانی شامل سامانه‌های موشکی راهبردی کروز ضد ناوشکن ارزیابی شد. سردار تنگسیری:
الحاق آخری که ما انجام دادیم و سامانه‌های قابل توجهی رو وارد سازمان آوردیم، بخشی از اینها رو در نازعات ما استفاده کردیم و داریم استفاده می‌کنیم. همون سامانه ها رو بررسی میکنیم که وضعیت به چه شکل است. سلاح ها رو عموماً سلاح های نو و بروز استفاده کردیم. به عنوان اصلی ترین مأموریت ما در جزایر نازعات اینا رو آوردیم در جزایر نازعات به کارگیری کردیم. ما بارها گفتیم پیام ما به دوستانمون، به کشورهای مسلمان، دوستی و برادری است. و پیام ما به دشمنان ما و کسانی که بخوان در مقابل ملت ما بیستن قطعا محکم است.
دهمین نمایشگاه ایران نوشت از امروز تا 31 شهریور از ساعت 15 الی 22 در مصلای امام خمینی برگزار می شود. تقویت فرهنگ استفاده از نوشت‌افزارهای ایرانی اسلامی در بین دانش آموزان و خانواده ها از اهداف برگزاری نمایشگاه ایران نوشت است. بیش از 100 تولید کننده برتر نوشت‌افزار ایرانی آخرین محصولاتشان را در این نمایشگاه عرضه می کنند. این نمایشگاه در شهرهای قم، شیراز، یزد، مشهد و تبریز هم برپا می شود. آقای یقینی دبیر دهمین نمایشگاه ایران نوشت.
هر سال خانواده بزرگ نوشت افزار ایرانی اون چیزی که در واقع محصولات جدیدش بوده، محتواهای جدیدی که بر روی محصولات استفاده کرده و تولید کرده رو در نمایشگاهی تحت عنوان ایران نوشت که در تهران و برخی از مراکز استان‌ها برگزار میشه در معرض عموم قرار میده و میزبان خانواده‌ها میشه. ما از امروز 15 شهریور الی 31 شهریور هر روز از ساعت 15 الی 22 در مصلای تهران و در شرایط بهتری نسبت به مکانی که سال قبل بودیم پذیرای خانواده خواهیم بود و در شهرستان‌ها هم در ما در شهر شیراز، مشهد، یزد، خدمت شما عرض بکنم قم و تبریز هم عزیزان و همکاران بنده میزبان خانواده ها خواهند بود.
در 335 روز از تجاوز رژیم صهیونیستی دست کم 10 فلسطینی دیگر در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند و چندین نفر نیز زخمی شدند. در یکی از حملات 4 نفر در اردوگاه آوارگان دیرالبلح در مرکز نوار غزه شهید و تعدادی مجروح شدند. در حمله صهیونیست‌ها به منازل مسکونی در مجاورت مدرسه شهدای زیتون در جنوب شرقی شهر غزه هم دست کم 2 نفر شهید و شماری زخمی شدند. 4 نفر دیگر هم در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. اشغالگران در کرانه باختری هم 6 جوان فلسطینی را در حمله موشکی به شهادت رساندند. در این حمله که در توباس واقع در شمال کرانه باختری انجام شد، جوانان فلسطینی در داخل خودرو توسط اشغالگران هدف قرار گرفتند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از هفته گذشته و آغاز تجاوز به کرانه باختری 39 نفر در این منطقه شهید و بیش از 145 تن نیز زخمی شدند. نیروهای اشغالگر دیشب و امروز همچنین به اردوگاه العین در نابلس یورش بردند. صهیونیست‌ها در حمله به کرانه باختری در حال تخریب تأسیسات زیربنایی و اموال مردم هستند.
حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد هدف نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شکست کشاندن دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه و تبادل اسیران است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیاز به پیشنهادهای جدید را رد و تأکید کرد. آنچه در حال حاضر لازم است فشار بر نتانیاهو و کابینه او و ملزم کردن آنها به آنچه پیشتر توافق شده است باشد. حماس درباره افتادن در دام نتانیاهو و ترفندهای او که از مذاکره برای طولانی تر کردن تجاوز به ملت فلسطین استفاده می کند هشدار داد و قصد او برای ماندن در محور فیلادلفیا را برای به شکست کشاندن دستیابی به توافق دانست. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته اگر اسرائیل از محور فیلادلفیا در مرز غزه و مصر خارج شود دیگر نمی تواند به آنجا بازگردد.
معترضان به سیاست‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بار دیگر در تل‌آویو تظاهرات کردند. هزاران شهرک‌نشین و خانواده‌های اسیران صهیونیست اشغالگر با در دست داشتن تابلو نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی امضای توافق مبادله اسیران با مقاومت فلسطین در نوار غزه و کنارگیری کابینه نتانیاهو را خواستار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس رژیم صهیونیستی به درگیری منجر شد و نیروهای پلیس شماری از معترضان را بازداشت کردند. همچنین بر اساس گزارش رسانه‌ها پلیس رژیم صهیونیستی وزیر آموزش این رژیم را که در میان جمعیت معترضان گرفتار شده بود نجات داد. در چند روز گذشته تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله در تل‌آویو برگزار شده و پلیس ده‌ها معترض را بازداشت کرده است.
حامیان فلسطین در پایتخت بلژیک با برگزاری تجمع جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان را محکوم کردند و علیه رژیم اشغالگر شعار سر دادند. طرفداران فلسطین در پایتخت کانادا هم علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند و تحریم تسلیحاتی رژیم اشغالگر و پایان تجاوز به نوار غزه و کرانه باختری را خواستار شدند.
شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری تشکیل جلسه داد. نشستی که در آن بیشتر اعضا جنایت‌های این رژیم را محکوم کردند و توقف آن را خواستار شدند. اما باز هم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی مانع از نتیجه بخش بودن آن شد.
جلسه شورای امنیت در پی گسترش اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و تداوم نسل کشی و جنایات این رژیم در غزه و به درخواست الجزایر به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت برگزار شد. سفیر و نماینده دائم الجزایر در ابتدای این نشست شورای امنیت را به خاطر ناتوانیش در برابر رژیم صهیونیستی سرزنش کرد. عمار بن جامع سفیر و نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل اینگونه گفت:
ناتوانی شورای امنیت باعث مسئولیت اسرائیل شده. هدف اصلی اسرائیل از تعداد بالای کشتار، حجم زیاد ویرانی‌ها و شدت وحشیگری‌ها محو کردن هویت فلسطینیان است.
در این جلسه اعضای شورای امنیت ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، پاسخگو کردن این رژیم را به خاطر حجم بالای جنایاتش بر ضد فلسطینیان خواستار شدند. بخشی از سخنان گنگ شوانگ، معاون سفیر چین در سازمان ملل:
جامعه بین الملل نباید اجازه دهد که فاجعه انسانی غزه در کرانه باختری هم تکرار شود.
صحبت‌های دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل را می‌شنوید.
باید به جنایت‌های متعدد از جمله گورهای دست جمعی در غزه، حمله به کاروان‌های بشردوستانه و شکنجه فلسطینیان در محاکم بین‌المللی رسیدگی شود. شورای امنیت برای توقف اسرائیل ابزارهای لازم را در اختیار دارد، اما متأسفانه آمریکا همیشه مانع این کار می‌شود و مدام از اسرائیل حمایت می‌کند.
معاون امور سیاسی دبیرکل سازمان ملل هم بار دیگر بر ضرورت آتش‌بس فوری در غزه و توقف خشونت‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری تأکید کرد. سخنان روزماری دی کارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل:
در حالی که همچنان تلاش‌های بی‌نتیجه ما بر پایان دادن به کشتار و ویرانی در غزه تمرکز دارد، شاهد وضعیتی هشدار دهنده در کرانه باختری اشغالی هستیم.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره اوضاع کرانه باختری هشدار داد که اگر رژیم صهیونیستی به استفاده عمدی و برنامه ریزی شده از شهرک نشینان صهیونیست برای افزایش خشونت‌ها و اقدامات مرگبار بر ضد مردم کرانه باختری ادامه دهد، اوضاع در این منطقه بسیار بدتر و غیر قابل مهار خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید اندام مصنوعی را برای کودکان بومی سازی کنند. این محصول فناورانه متناسب با رشد اندام کودک قابل تغییر است.
وقتی به لطف علم برای انسان لوازم یدکی ساخته می شود،
با خم کردن مچ 5 انگوش خم می شند.
علمی که حالا به ساخت اندام مصنوعی یا همان پروتز برای کودکان رسیده، آن هم به لطف فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر. نیما هاشمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
ما اومدیم یک پلتفرمی، در واقع چارچوبی رو تولید کردیم که میتونه فقط اون عضوی رو که لازم داره تغییر سایز بدیم و دقیقا مطابق رشد اون فرد تولید کنیم براش.
محصول فناورانه ضد آب و در مقابل ضربه و فشار مقاوم است. مرتضی داداشی، فناور:
در واقع ما از 5 نوع پلیمر استفاده کردیم برای پرینت سه‌بعدی این پروتز ها که خواص در واقع شیمیایی و فیزیکی منحصر به فردی داشتن، از نظر کشسانی، از نظر در واقع سازگاری با بدن و سازگاری با پوست.
نیما هاشمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
مریض مراجعه میکنه، فایلش قسمت قطع شده اسکن میشه، اون اسکن به کامپیوتر به برنامه کامپیوتری تبدیل میشه به پروتزی که مورد نیاز هستش، طبیعی یک فرآیند دیگه تبدیل به یک در واقع کد قابل خوانش برای دستگاه‌های تولید میشه پرینترهای سه‌بعدی. بعد از حالا یک سری مراحلی که مواد باید تست بشن و کارهایی که حالا آزمایشگاهی هستن به مرحله تولید میرسه.
بر همین اساس همه محصولات شرکت فناور به صورت سفارشی و شخصی تولید میشود.
دو کیس نوجوان داشتیم در واقع که آمپوته هاشون یکی از زیر مچ بوده به صورت مادرزادی و یک نفر دیگه زیر آرنج بوده به صورت مادرزادی. خب نمونه های خیلی خوبی هم بودن، از لحاظ قیمتی با نمونه خارجی شاید یک پنجم تا یک دهم ما قیمتی که داریم برای پورتزها ارائه میدیم کمتر باشه.
بنابر گفته فناوران، طراحی و ساخت اندام مصنوعی سفارشی سازی شده در مدت 20 روز تولید میشود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
درمان بیش از 80 بیماری با استفاده از سلول‌های بنیادی موجود در خون بندناف نوزادان. به گفته رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز، تاکنون 5000 نمونه خون بندناف در این استان ذخیره سازی شده است.
سلول‌های بنیادین موجود در خون بندناف نوزادان در درمان 80 نوع بیماری با منشأ خونی کارآمد و پاسخگوست. یکی از شرکت‌های رویان وابسته به جهاد دانشگاهی با تشکیل بانک خون بندناف نوزادان شرایطی را فراهم کرده است که می‌توان از سلول‌های بنیادین خون بندناف در درمان بیماری کودکان و در مرحله بعدی برای درمان دیگر اعضای خانواده استفاده کرد. خانم پورنگاه مدیر بانک خون بندناف رویان در استان البرز:
مادری که باردار هستش از ابتدای هفته 34 به بعد میتونه ثبت نامش رو انجام بده. یه مشاوره تلفنی و پزشکی با خانواده انجام میشه و در نهایت این نمونه ها بعد از اینکه از نظر سلامت پزشکی بررسی شدن، این نمونه ها توی تانکرهایی با دمای منفی 196 درجه توی با نیتروژن مایع ذخیره سازی میشن.
از زمان شکل‌گیری بانک خون بندناف نوزادان در کشور تا کنون 200,000 نمونه از خون بندناف نوزادان ذخیره سازی شده است که 5,000 مورد آن مربوط به استان البرز است. آقای اسکندریان، رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز:
این تعداد نمونه نسبت به حجم موالیدی که در استان داره اتفاق میفته تعداد قابل توجهی نیستش. به همین دلیل ما این حوزه رو به عنوان مسئولیت اجتماعی خودمون تعریف کردیم.
حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
بر اساس اعلام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت منصوبه کشور برای تولید برق در این بخش به حدود 1300 مگاوات رسید. بیش از 60% این رقم در حوزه برق تجدیدپذیر با استفاده از صفحه‌های خورشیدی تولید می‌شود.
180 کیلومتری غرب اصفهان، جایی که پشت بام‌ها مجهز به صفحات خورشیدی هستند و انرژی پاک تولید می‌کنند. تا 2 سال پیش تعداد نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در بوئین میاندشت به تعداد انگشتان دست هم نبود، اما حالا در بین شهرستان‌های غربی استان رکورددار بیشترین نیروگاه خانگی است. مجتبی یادگاری، مدیر امور برق بوئین میاندشت:
تعداد نیروگاه‌های خانگی شهرستان به 110 نیروگاه رسید. بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهرستان بوئین میاندشت نیروگاه 100 کیلوواتی هست. 2750 کیلووات ساعت برق روزانه توسط این نیروگاه ها تولید میشه که این میزان برق معادل مصرف برق بیش از 500 خانوار هست.
نیروگاه خورشیدی خانگی یک فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه است. زهرا صدیقی، مجری طرحهای نیروگاه خورشیدی امور برق بوئین میاندشت:
با 5 نهاد حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت و بنیاد علوی و بسیج سازندگی همکاری داشتیم. 150 میلیون تومان هزینه نصب نیروگاه ها بوده با وام حمایتی 4%. قرارداد مشترک این قرارداد تضمینی 20 ساله هستش که با شرکت توانیر بسته میشه.
مجتبی یادگاری، مدیر امور برق بوئین میاندشت:
با نصب کنترل‌های هوشمندی که انجام میشه، میزان تولید برق خورشیدی نیروگاه از طریق کنترل‌های هوشمند وارد شبکه میشه و قابل اندازه‌گیری و محاسبه هست.
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی میتواند خاموشی‌های برق را هم به حداقل برساند.
سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوئین میاندشت.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی میزان افزایش اجاره بها در تهران 25% و در سایر شهرها 20% تعیین شده. با اطلاع از این مصوبه بسیاری از صاحبخانه ها قانون را رعایت می کنند و مرهمی بر دل خانواده های اجاره نشین خوش جمعیت می شوند.
چند وقت مسجری؟
18 سال هست بودم.
خواستید خونه اجاره کنید، مشکل نداشتید؟
خیلی. باید خیلی صبر کنید تا مثلا یه خونه بتونن بیرون بیارن که صافونش قبول کنه.
مشکل این خانواده 6 نفره با خوش انصافی خانم و آقای دشتی از صاحب خانه های ایرانی برطرف شده.
خونه پدریمه که بعد از ازدواجم نصفش مال خانمون به عنوان مهریه خانمون بوده.
ازدواج کردم تا به الان یک ماه از اینجا رفتم کلم مادر این خونه بوده.
زوج جوانی که شرطشون برای اجاره منزل تعداد افراد نبود.
خدا میدونه اصلا نپرسیدم چند تا فرزند داری. فکر میکردم 3 تا که فهمیدم 4 تا فرزند دارن و خوشحالم هستم. خدا خواست که ما بتونیم این کارو بکنیم برشون.
لکه میام بازم میبینم چراغ خونم روشنه. نه خوشحالم.
حالا شور و نشاط یک زندگی بپاس.
مناسبه، خدا رو شکر بره ما جمعیت ما خیلی خونه مناسبیه.
نظرتون در مورد صاحب خانه هایی که فقط به خانواده های بدون فرزند و تک فرزند اجاره میدن چیه؟
آقا این سوالی که از بنده خدا میپرسی چند تا بچه داری اصلا سوال قشنگی نیست. بهتره که حالا یه خونه ای داری میدی اجاره، چه 2 نفر باشن چه 3 نفر باشن، تأثیر رو زیادی نداره تو اصلش.
بله، سهم خانم و آقای دشتی از جوانی جمعیت این خانه پدریست، جایی که حالا مأمنی است برای شادی بچه ها و آرامش پدر و مادر این خانواده.
میرطاهری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
سازمان هواشناسی از امروز روند کاهش تدریجی گرمای هوا به خصوص در نیمه شمالی را پیش بینی کرد. همچنین این سازمان برای بخشهایی از نیمه جنوبی بارش‌های فراکنده را طی امروز و فردا پیش بینی کرده است.
در 24 ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه کشورمون بستان در خوزستان بوده با حداکثر دمای 47 درجه و خنک‌ترین نقطه دشت نمدان در استان فارس با حداقل دمای 1 درجه گزارش شده. بین مراکز استان‌ها اهواز با حداکثر دمای 46 درجه گرم‌ترین و شهرکرد با حداقل دمای 6 درجه خنک‌ترین مرکز استان بوده. پیش‌بینی می‌کنیم که برای 1-2 روز آینده در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رو شاهد باشیم. همچنین طی 5 روز آینده در بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق کشور، مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، همچنین بخش‌هایی از ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب استان کرمان، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و بخش‌هایی از سواحل دریای خزر هم پیش‌بینی می‌کنیم که بارش پراکنده رو شاهد باشیم.
صدر اعظم آلمان گفت برلین از کمک نظامی به اوکراین دست نخواهد کشید. اولاف شولتز گفت بودجه لازم تأمین شده تا اوکراین بتواند در آینده نیز برای دریافت کمک‌های نظامی به طور کامل روی آلمان حساب کند. پیشتر یک رسانه آلمانی فاش کرد وزارت دارایی این کشور درخواست کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین را به علت محدود بودن بودجه در این کشور رد کرده. بر اساس مطالعه مؤسسه آکوریسی، از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، عملکرد 7 شرکت بزرگ اروپایی سازنده تسلیحات و همچنین شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی 60% افزایش یافته است.
رئیس جمهور چین گفت کشورش در 3 سال آینده بیش از 50 میلیارد دلار از آفریقا حمایت مالی می‌کند. شی جین پینگ در نشست سران چین آفریقا افزود این مبلغ در قالب‌های همچون تسهیلات اعتباری، سرمایه‌گذاری، کمک‌های نظامی و غذایی ارائه می‌شود. رئیس جمهور چین همچنین وعده داد پکن به ایجاد دست کم 1 میلیون شغل در آفریقا کمک خواهد کرد. نشست سران چین و آفریقا با مشارکت بیش از 50 نفر از سران کشورهای آفریقایی در پکن در حال برگزاری است و تا فردا ادامه دارد. چین از 15 سال پیش بزرگترین شریک تجاری آفریقاست و سال گذشته حجم مبادلات تجاری دو طرف به 282 میلیارد دلار رسید.
فرانسه 50 روز است که دولت ندارد. فرانسوی ها می گویند خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر بنبست سیاسی در کشورشان هستند. بحران در فرانسه پس از آن آغاز شد که مکرون رئیس جمهور این کشور برای نجات خود مجلس را منحل کرد.
بحران سیاسی ناشی از نبود دولت